قال الله تبارك و تعالى في كتابه وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر اقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. تقدیم به آستان مقدس منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف مقدس آن امام عزیز و بزرگوار صلواتی جلی عنایت کنید. امروز دهمین روز از این جلسه با برکت هست و روز آخر این محفل. بحثی رو در این چند روز دنبال کردیم و عرض کردم که در حوادثی که بعد از شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام اتفاق افتاد، پیامدهایی برای آن قابل تصور بود که این پیامدها در کلمات و فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار گسترده مطرح شده. به بعضی از این موارد ما تا دیروز اشاره کردیم که حضرت می‌فرمایند بعد از پیغمبر اسلام ضعف و سستی در مردم دیده شد، تفرقه به وجود آمد، امیدها مبدل به یأس شد، به حریم مقدس پیغمبر اسلام اهانت شد، تا جایی که میرسند به این فرمایش که خط نفاق و درویی آشکار شد. یه بیانی رو من در ابتدای بحث داشته باشم، خوب دقت کنید روی این بیان اول بحث. اونهایی که در اطراف پیغمبر جمع شدن و اطراف پیغمبر بودن چندین گروه درشون کاملا مشخص و روشن پیداست. یک، گروه غیر مؤمنان و غیر مسلمانانی که دین اصلا برای اونها مهم نبود، مثل مشرکین و کفار، که اینها از همون اول اعلام رسمی کردن به اینکه با پیغمبر اسلام سر جنگ دارند و نمیتونن کنار بیان. خب اینها تقریبا تکلیفشون روشن بود و پیامبر اسلام هم برنامه ریختن برای اینکه چگونه میشه با اینا برخورد کرد، با کفار و مشرکین. یک گروه هم مؤمنانی بودند که با تمام وجودشون ایمان آوردن، پشت سر پیغمبر بودن، همراه پیغمبر بودن و در همه صحنه ها سعی کردند پیامبر رو تنها نگذارن، حمایتشون رو ادامه دادن. یه عده‌ای رو خدا می‌فرماید بودن که اینا نه حاضر بودن ایمان را بپذیرن و نه میتوانستن مردم اینا رو به عنوان کافر یا مشرک تلقی کنن تا تکلیفشون باش روشن بشه. چه باید بکنه؟ خط میانی، نفاق، یعنی دو چهرگی، دو گونگی، دو بحثی یا دارای وضعیت نامناسب، لا اله الا ولا اله الا، یک طرفه نبودن، دائما در یک وضعیتی به سر می بردن که به قول امروزی ها کلوفتی نان رو می گرفتند و نازکی کار را. هر جایی هم که می خواستن اقدامی بکنن همیشه آخرین نفرهایی بودن که می پیوستن و اولین نفرهایی بودن که می بریدن. خیلی مسئله مهمه نفاق. شاید بتونیم این عبارتی که مکرر شنیدید که می فرمایند نفاق از کفر هم بالاتره واقعیتیه. خدا می داند که اون چه پیغمبر بزرگوار اسلام از منافقین صدمه دیدن از کفار و مشرکین مستقیما شاید این همه اذیت نشدن. چرا؟ برای اینکه مشرکین، خدا لعنتشون کنه، یهودی ها و مسیحی ها، اینا خودشون می رفتن عقب قرار می گرفتن، یه مش افراد نادان احمق رو اجیر کرده بودن، به اینا پول میدادن و فکر خودشونو در قالب این افراد تو مردم مسلمان پیاده میکردن. این افراد شده بودن خبر بیار و خبر ببر مشرکین و کفار، شده بودن واسطه ها، جاسوس ها. در این وسط اون چه نکبت برای جامعه میتونستن اینا به وجود آوردن. واقعا وقتی آدم میره بررسی میکنه وضعیت برخوردی این ناجوان مردهای بیدین را، میبینه همیشه اینا موی دماغ پیغمبر بوده، خون به دل پیغمبر کردن این بی‌انصاف ها. هر تصمیمی پیغمبر اسلام میخواستن بگیرن برای اینکه یه حرکت تو جامعه به وجود بیارن، یه قدم مثبت بردارن، اینا کارشکنی میکردن، سعی میکردن تحریک کنن مردم را، تضعیف کنن، روحیه مردم را از بین ببرن، تو جنگا پا به فرار بگذارن. انواع و اقسام زمینه ها رو اینا برای این که نتونه پیغمبر اسلام قدم به جلو بگذاره سعی کردن به وجود بیارن، مانع پشت سر مانع. حالا خدا چه لطفی به پیغمبر بزرگوار اسلام داشت که با تمام این موانعی که اینا به وجود آوردن تو 23 سال این همه تحول ایجاد شد، اینقدر کار شد. یعنی واقعا اگر اینا اجازه میدادن که بتونن پیغمبر بزرگوار اسلام برنامه های خودشون را به خوبی اجرا کنن، شاید صدها هزار مانع از مسیر دین برداشته میشه. خب اما چون اینها همه جا خودشونو به عنوان افراد مؤمن معرفی میکردن، دلسوز معرفی میکردن، شناختنشون کار خیلی سختی شده بود. بترسید، شنیدیم اون قدیمی ها میگفتن از آن نترس که هاو و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد. این بدجنس ها میرفتند آب زیر کاهی عمل میکردن، کار خراب میکردن، بعدم بدن خودشونو مظلوم نشون میدادن که ببینید ما هیچ گناهی نداریم، ببینید ما از همه تون بهتریم. حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیرشون اینه، فرمودن زهر فیکم حسکت النفاق، یعنی در بین شما بعد از شهادت پیغمبر حسکه نفاق معلوم شد، یعنی خط نفاق و دروئی کاملا رو افتاد، علنی شد. در یه جای دیگه از همین خطبه حضرت با کنایه به این تفرق افکنی و نفاق افکنی اینا پرداختن و فرمودن تشربون حسو فی ارتقاء، یعنی شیر را اندک اندک با آب مخلوط کردید و تمشون لأهلهی و ولدهی فی الخمر، و به بهانه این که دارید آب میخورید شیر میخوردید شراب میخوردید، اسمشو میذاشتید بله شیر دارید میخورید، میرفتن شراب میریختن توی شیر که اگر یه وقت یه کسی اومد اینا رو دید بگن چیه؟ ما داریم شیر میخوریم. یه ذره شیر میریختن تو شرابا همش میزدن رنگش عوض بشه، شراب میخوردن. حضرت زهرا میفرمایند بدجنسا، شما خیال میکنید میشه خدا رو هم فریب داد؟ و در را و نصبر منکم علا مثل حظ المدی، کنایه از این که نفاق رو داشتید تظاهر میکردید که ما خیلی آدم های متدینی هستیم. این مسئله که حضرت بیان میکنن که شیر رو در شراب میریفتید و شراب مخلوط با شیر میخوردید یه تعبیر واقعی داره که این کار رو واقعا میکردن، یعنی برای اینکه کسی متوجه نشه همینطور شراب میخوردن. مخصوصا یه زمانی که مهمان داشتن خیلی هم خودشون رو مظلوم نشون میدادن، گردن شکستشون رو کج میگرفتن که دکتر برای ما شیر طبابت کرده، میگفتن اینا چیه؟ حتما میگفتن شیر الاغ چیزی هم هست، شیر گاو و گوسفند که از گلو اینا پایی نمیرفت که، اینا معمولا شیر خر خورده بودن، برای همین هم یه اخلاقای خرکی رو داشتن، خیلی فساد درشون زیاد بود. یکی هم معنای کناییه، یعنی نفاق خودتونو در قالب تظاهر به دینداری عمل میکردی، یعنی میمدید بعد بین ما جمع میشدید، هر کسی از شما خبرها رو میگرفت میرفت کارشکنی میکرد. بعد حضرت میفرمایند که حتی اینا بدجنسی میکردن برای نابودی اهل بیت، میرفتن پشت تپه ها و درخت ها کمین میکردن و ما بر این رفتار شما که مانند بریدن کارد و فرو کردن نیزه در شکم دردآور و کشنده است صبر میکنید. ببینید حضرت میفرمایند یکی از نشانه های کینه توزی و نفاق شما اینه که شما میمدید از پشت به ما خنجر میزدید، خودتون رو طرفدار اهل بیت نشون دادید، بخن بخن لکه یا امیر المومنین گفتی، همه خیال کردن شما واقعا تمام سر تا پای وجودتون خدمت به اسلام و قرآن و دینه. اما وقتی که یه جای خلوتی به وجود می آمد و یه عده آدم های فاسدی مثل خودتون جمع می شدن، شروع می کردید از اسلام و پیغمبر و خدا و دین مسخره کردن و می گفتید که اینا همش حرف ما که اعتقاد نداریم، واقعا هم همینطور عقیده نداشتن. در بعضی از جملات شنیدید شما که درباره عمر لعنت الله علیه نقل شده، میگن خودش گفت که من هرگز، خیلی حرف بزرگی است، من نمیدونم چه سریه که اگر این حرفها را سنی ها خودشون تو کتابای خودشون نیورده بودن آدم تعجب میکرد، تو کتابای خودشون نوشتن و اینطور طرفدارشن. نقل میکنن مکرر گفت که من هرگز به خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم سجده نکردم. هر وقت میرفت به سجده بتشو گذاشته بود توی لباسش، سرشو که میخواد بذاره روی زمین از زیر لباسش بتشو در میآورد میگذاشت، سرشو میذاشت رو بت، دوباره برمیداشت میذاشت رو جیبش بعد میگذاشت که مردم نبینن این داره به بت سجده میکنن. اما بعد خودش چیه؟ اقرار کرد و من تا حالا سجده بر پیغمبر یا خدای پیغمبر نکردم، من هر وقت سجده کردم بر این بت سجده کردم. امکان نداشت اعتقاد و عقیده از خودش نسبت به خدا و پیغمبر نشون بده، نسبت دروغ به پیغمبر داد، نسبت سحر و جادو به پیغمبر داد، نسبت جنون و دیوانگی به پیغمبر داد، نسبت حتی هجر و هذیان گفتن به پیغمبر داد. 70 خلاف مرتکب شده بازم مردم میشناسندش و قبولش دارن و از او تبعیت میکنن. خب واقعیت اینه که به قول شاعر میگه صدها چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. وقتی آدم 1000 تا راه براش درست میکنن که نشونش بدن که این خطی که تو داری دنبالش میری خط کفره، برای پیغمبر خدا تعیین تکلیف میکردن، پیغمبر باید برای مردم تعیین تکلیف کنه یا مردم برای پیغمبر؟ پیغمبر اسلام میفرمودن ببین جنگ، اینا برمیگشتن میگفتن یه کار مهم داشت. پیغمبر میفرمودن که نمیخوان جنگ کنیم، گفتن که تو میترسی از مردن، پیغمبر رو متهم میکردن به ترس از مرگ. پیغمبر میفرمودن که ما باید آشتی کنیم، اینجا جنگ میخوان بکنیم، گفتن پیغمبر دروغ گفت، ما رو کشون تا اینجا ولی نبرد اون مکه، چکارشون کنیم؟ اگه همه با یه دونه منافق روبرو شدن و واقعا براشون مصیبت بود، این بدجنسان نه یکی و دوتا، یه گروه منافق بودن دوربر پیغمبر ترسه می زدن مثل سگی که دنبال لقمه غذایی می گرده و دائم پارس می کردن و نمی گذاشتن پیغمبر قدم از قدم بردن. بعدم که اصرار کردند با هیلگری های فراوانی که نشون دادند، دختران خودشون را به زور تو خانه پیغمبر راه دادند برای اینکه بتونن شیطنت های خودشون را ادامه بدن. اما وقتی خدا میخواد همه مسیرها را برمیگردونه به سمت اون چیزی که بناست باشد. در قرآن مجید حرف‌های جالبی روی این قضیه ما داریم، همه‌شو نمی‌رسیم بگیم، من فقط یه اشاره می‌خوام بکنم. این کلمه حسکت النفاق که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن برای اینا که باعث شد شهادت پیغمبر شما چهرتون رو نشونه مردم بدید، یعنی تا قبل از شهادت کسی اینا رو باور نمی‌کرد که منافق باشن، پیغمبر به شهادت رسیدن اینا دیگه چهره علنیشون رو چکا کردن نشون دادن، پشت پرده دیگه نبود، مستقیم آمدن نشون دادن. دقت کنی خیلی حرف جالبیه. می‌فرماید حسکه به معنای خاره و مراد از این کلام یعنی دشمنی و نفاق یا عداوتی که بر اثر نفاق حاصل میشه. یعنی خار چطور وقتی که تو بدن آدم فرو میره اذیت میکنه؟ فرمود شما اون خارهای نفاق خودتون رو در بدن ما مثل کارد فرو کردید که درد و ناراحتی این برشی که شما به وجود آوردید باشه. در یک جا فرمودن برید اگه میخواید بفهمید چه کرده اید با اسلام و با قرآن و خدا، اگه میخواید بفهمید برید یه ظرف بگیرید زیر شکم شطور خلافت و بدوشید، ببینید خون دوشیده میشود. خیلی ها، یعنی اگر ما نگاه بکنیم بعد از قضیه شورای سقیفه و تشکیل این شورا و انتخاب ابوبکر لعنت الله علیه به خلافت، کار رو اینا به جایی رسوندن که روی زمین خون ریخته نشد مگر این که در اثر نفاق اینا. تا امروز، حتی امروز شما ببینید شیعه داره خونش ریخته میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چه گناهی داره که باید کشته شود؟ گناهش چیه واقعا؟ صرف این که میگه آقا اونی که خدا میگوید ما قبول داریم، این گناهه؟ خدای به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به همه ما این توفیق رو کرامت کن تا بتونیم اونچنان که شایسته دین توست مسلمان باشیم.